القربة الوثقى لا انفصام. الله السميع العليم، الله ولي الذين آمنوا من الظلمات إلى النور، الذين كفروا هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات كأصحاب النار فيها خالدون. خبات هم بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به باب ششم. جلسه قبل اعلام کردیم جلسه هست و نتونستیم خدمت برسیم، در عوضش یک غزلی در مدح امیرالمومنین سروده بودیم، عوض اون جلسه تقدیم میکنیم خدمتتون. آخرش در خاطرتون باشون شعر رو در عوض جلسه قبل تقدیم کن. خب انسان کامل حجت الله است. واو. و این چنین انسان حجت الله است. اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله به حجت اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا. حدیث امیر المومنین بود از نهج البلاغه، حدیث کمیل که فرمود حضرت بلی زمین خالی نمیماند از قائمی برای خدا به حجتش. قائم حجت قائم، زمین از حجت قائم هیچ وقت خالی نمیماند. اما ظاهرن مشهورن او خائفن مقمورا. یا این حجت ظاهر و مشهوره یا ترسان و پنهانه. حالا در روایات فراوانی داریم که روایت داره امام از ترسانن، خائفن، خائفن از اینکه به قتل برسن. یعنی قیب، یکی از علل قیبتش اینه که بر جان خودش میترسه که کشته بشه. بعضی ها میگن مگه امام زمان میترسه؟ به حسب ظاهر انسان انسانه. این که میگیم میترسه از کشته شدن، انسان باید جان خودش رو حفظ کنه، بی خود که نباید خون خودش رو به هدر بده. یک جایی بنا به حکم الهی باید جان فشانی کنه، بله از دادن جان نمیترسه، ولی یه جایی هست که باید جان خودشو حفظ کنه، اونم کسی که حجت خدا تمام مدار عالم به گرد او میگرده، اون که بیشتر از همه باید جان خودشو حفظ کنه. در قرآن اگر دقت بفرمایید در مورد حضرت موسی علیه السلام خیلی خوف به کار رفته. که مثلا این فرماد خائفا یترقب، در حالی از مصر خارج شد که خائف بود، خائفا یترقب، خائفی که مراقب این ور اون ور، هی به این طرف اون طرف نگاه میکنه، ترسانه. وقتی فرار کرد رفت پیش حضرت شعیب، گفت انی اخاف ان یقتلون، من میترسم منو بکشن. حضرت شعیب به ایشون فرمود لا تخف، نترس، که تو دیگه از سلطنت فرعون خارج شده، اینجا سلطنت فرعون نیست. یا در عصا که انداخت اژدها شد، باز عبارت داره که جوری از روی ترس فرار میکرد و لم یعقب، اصلا به پشت سرش نگاه نمیکرد، که باز ندا آمد لا تخف انک من الآمنین، نترس تو از آمنین هستی. باز پیش فرعون رفت، وحی که بهش شد گفت من میترسم که منو بکشن. باز که پیش فرعون رفت، اصا اونا ریسمان ها رو انداخت در تبدیل به مار شد، باز فعوجس فی نفسه خیفتا موسا، ترس حضرت موسا رو گرفت. خیلی عبارت خوف در مورد حضرت موسی به کار رفته، جوری که در مورد هیچ پیغمبری اینقدر خوف به کار نرفته. و این دلیلی داره که حالا اصلش همینی که حفظ جانه، خوف هست که جانشو حفظ کنه. چیزی که از قوای ما قوه غضبیه، قوه غضبیه از توابعش میشه خوف، خوف از توابع قوه غضبیه که انسانو از شرور حفظ میکنه، از محالک حفظ میکنه. شما اگر نترسید، اگر ترس تو وجود ما نبود از ساختمون ده طبقه میپریدیم پایین. ترس تو وجود ما که نمیذاره ما بپریم پایین. اگه ترس تو وجودمون نبود میرفتیم دست میکردیم تو دهن شیر. این خوف باعث میشه که ما خودمون از محالک فرار کنیم. خوفی که بر حضرت موسی غالبه به خاطر اینکه جان خودش رو حفظ کنه، چون رهبر یک امت میخواد بشه. این اگه جانش به خطر بیفته، مأموریت یک مأموریت نجات یک امت معطل میشه. که البته حالا اینجا پرسش هست که پس چرا خداوند بهش میگه نتر؟ چرا حضرت شعیب میگه نتر؟ اینا بحث داره که اگر حالا یه وقتی شد تو جلسه تفسیری یا جای بحثی چیزی بود، این انشاءالله اونجا مطرح میکنیم. خب، یا ظاهر و آشکار است یا ترسان و مختفی. والحجت قبل الخلق، این حدیث، حدیث دوم از اصول کافیه. والحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حجت قبل از خلق، همراه خلق و بعد از خلق است، یعنی محیط به خلق. این که حجت قبل از خلق و با خلق و بعد از خلق، خیلی حرف درش هست، اما اون نکته عمده اینه که حجت محیط به خلق و زمین هیچگاه خالی از حجت نیست. حجت در خلق تقدم داره که قبل از خلق هست، همراه خلق هست و بعد از خلق هم هست. چه در حکمت متعالی مبرهن است که هیچ زمانی از ازمنه خالی از نفوس مکتفیه نیست. نفوس مکتفی، نفوسی هم که به اسم القنی در اونها تجلی کرده، بی نیاز از تعلیم بشری هستن، عالم غیر معلم هست، به مرتبه رسیدن که در دانستن احتیاج به هیچ کس ندارن، به هیچ کتابی مکن حواله مرا که من حقیقت خیش را کتاب میبینم. حضرت علامه طباطبایی اواخر عمرشون فرموده بودن من از هیچ کتابی دیگه نمیتونم علم بگیرم. یا حضرت آقا فرموده بودن یه شخصی در منزل ایشون رفته بودن، کتابی رو برده بودن از عرفای قدیم، ایشون فرموده بودن این کتابها دیگه نمیتونه به من علم بده. به مرتبه‌ای میرسه که متصل میشه به اون منبع علم و بی نیاز میشه از کتب و صاحبان کتب. به اینها میگن نفوس مکتفیه. دیگه اکتفا به خودش میکنه، اکتفا داره به خودش، بی نیاز از دیگران. مثل یک بچه‌ای که در کودکی احتیاج داره پدر و مادر ترخوشش کنن، غذا بهش بدن، آب بهش بدن. این وقتی رشد میکنه، نمو میکنه، میباله، بزرگ میشه، میاد تو اجتماع، کسب و کاری پیدا میکنه، خونه و زندگی دیگه مکتفی میشه از پدر و مادر، دیگه احتیاج نداره پدر و مادر زیر پاروالشو بگیرن. انسان هم در سیر علمی به جایی میرسه به استاد و معلم و کتاب و نوار و اینا دیگه احتیاج پیدا نمیکنه، وقتی که وصل میشه به اون منبع علم. خب که هیچ زمانی از ازمن خالی از نفوس مکتفیه نیست، هیچ زمانی نمیشه که زمانی باشه که نفس کاملی در روی زمین نباشه، نمیشه که این چیزی. حالا میدونی یا مشهور و ظاهره یه وقتم پنهانه پوشیده. و هر نفسی از نفوس مکتفیه که اتم و اکمل از سائر نفوس، خواه مکتفیه و خواه غیر مکتفیه باشد، حجت الله هست. خب اون نفس مکتفیه که اکمل و اتمه، چون خود این نفوس مکتفیه هم باز مراتبی دارد. شما میدونی انبیا هم مراتب دارد، رسول هم مراتب دارد. نفوس مکتفیه انسانهای کامل هم مراتب دارد، کاملن، ولی این کامله، او اکمله، او اکمل، دیگری کامل مکمله. و همینجور تو خود اینها باز طبقات و درجاتی هست. در میان نفوس مکتفیه اون نفسی که اتم و اکمل از دیگر نفوسه، اون میشه حجت الله، که دیگه نفسی بالاتر از نفس او نیست در اون زمان. روایت داریم حضرت عیسی علیه السلام وقتی به دنیا آمد حجت شد بر حضرت یحیی و حضرت زکریا، با اینکه حضرت زکریا پیرمردی بود، حضرت یحیی خیلی بزرگتر از حضرت عیسی بود، پسرخاله بودن با حضرت یحیی، ولی حضرت عیسی وقتی متولد شد حجت شد بر آنان، یعنی چون در افق بالاتری قرار داره از اونها. اون نفس مکتفی که کاملتر از نفوس دیگه است، اون میشه حجت خدا. پس هیچ زمانی از ازمنه خالی از حجت الله نباشد. شیخ اشراف اینجوری که در خاطرم هست همین مطلب رو در بعضی از کتاب‌هاشون آوردن که زمین خالی از حجت نمیشه، خالی از انسان کامل نمیشه، و جوری ابراز کرده بودن که من در طلب او هستم، جوری ابراز کرده بودن که من در طلب اون انسان کامل میگردم. البته میدونید شیخ اشراق در سن 35 سالگی به شهادت رسید، یعنی به دار زدن ایشون رو، جوانی بود. اما در مرزو در میان فلاسفه هم قائلن که فیلسوف کامل هست در روی زمین، یعنی انسان کامل. عرفا میگن قطب انسان کامل، فلاسفه میگن فیلسوف کامل، زبان شریعت و ائمه میگه امام حجت الله. در دعای 47 صحیفه سجادیه که دعای عرفه است میخوانی. عزیزان توجه داشته باشن صحیفه سجادیه که زبور آل محمده صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت آقا می‌فرماید این کتاب باید در اعداد کتب درسی قرار بگیره، یعنی تو حوزه های علمی این کتاب تدریس بشه. خیلی قریب واقع شده صحیفه سجادیه، خیلی باید مطالبش بیرون بیاد، بیرون کشیده بشه، شرح داده بشه. لذا سعی کنن عزیزان با صحیفه سجادیه محشور باشن، داشته باشن، هر دفعه یه دعاشو بخونن. حالا اولا استجابت هایی که در اون دعاها هست، تأثیراتی که دعاهای صحیفه داره که به خط به صادر شده از امام سجاد، خیلی گنجینه های معارف درش هست. سعی کنید صحیفه رو باش یه مقدار حشو نشو داشته باشید و خیلی با دقت بخونید، نه فقط صرف لغلغه زبان باشه، از معارفی سعی کنید استفاده کنید. در دعای 47 می فرماد اللهم انک ایدت دینک فی کل اوان به امام اقمته علما لعباده. خداوند تو تأیید کردی دینت را، فی کل اوان در هر زمانی، به امامی که او را به عنوان علم برای بندگانت برپا داشتی. یعنی در هر زمانی در دین یک علم وجود داره، علم که امامه، پرچم. شما میدونید تو جنگ ها برای چی پرچمدار؟ پرچمدار برای چی بود تو جنگ؟ این همه علمدار میگن علمدار علمدار، برای چی بود؟ به خاطر اینکه وقتی دو تا سپاه به هم میزنن، نفر جنگجو بدونه الان کجای لشکره، دوستانش کجا هستن. چون تو درگیری که قاطی میشن با هم که همدیگر شاید نبینن، اما اون علم رو میبینن که آیا پشت علم هستن، جلو علم هستن. یعنی چشمشون به اون علمه، به اون لوا که گم نکنن، خط رو گم نکنن. امام هم علمیه، برای اینکه ما مسیر رو گم نکنیم، نگاه کنیم به علم پیش بریم. و منارن فی بلاده، و مناری در شهرهای خود. منار خیلی وقت می شد در قدیم که آتشی می افروختن، بالای مناره برای اینکه شبگردها، کاروانهایی که در شب میان راه رو گم نکنن، بتونن از اون مناره تشخیص بدن راه رو. امام هم مناری که در شهرها به پاس. در کدوم شهر؟ در اون مدینه العلم که رسول خدا فرمود انا مدینه العلم و علیم بابوها، من شهر علمم. مناری داره، مشخصه ای داره که ما راه گم نکنیم، چون تو کلیات همه مثل همه، همه اسلام رو قبول دارن، همه مسلمان ها قرآن رو قبول دارن، خدا یکیست، کعبه یکیست، قبله یکیست، تو اینا همه مشترک هست. اما یک نفر میخوایی جلودار باشه، این همه اختلاف بین مسلمان ها، مگه قرآن دستشون نیست؟ دین اسلام مگه دستشون نیست؟ چرا توی جلودار ندارن که به اون نگاه کنن، حرکت کنن؟ بعد ان وصلت حبله به حبلک، بعد از آن که وصل کردی ریسمان او را به ریسمان خیش. امام متصل به ملکوته. آیه قرآن از زبان مشرکان و کافران میگه، قوم عاد یا ثمود میگفتن ابشرم منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال و سعر، آیا ما یه آدمی مثل خودمونو پیروی کنیم؟ در این صورت ما در گمراهی هستیم. تا اینجاش درست میگفتن که آیا یه آدمی مثل خودمو پیروی کنم، یه آدمی مثل منه، چرا باید به حرف این گوش کنم؟ برای چی به حرف یه آدمی که مثل منه باید گوش بدم؟ بعد دنبالش میگفتن اولقی الذکر علیه من بیننا، آیا ذکر از بین ما به این نازل شده؟ بعد قرآن میفهمه بله اون فی شک من ذکری، بلکه اینا در ذکر من شک دارن اصلا. یعنی اول میگفتن این اگه آدمی مثل ماست برای چی پیروی کنیم؟ شو تا اینجا درست میگفتن، اما اون قضیه رو انکار میکردن، قضیه وحی، قضیه اتصال به ملکوت رو گفتن نه چرا به ما نازل نشده. اینجا دیگه غروره، کبره، تکذیب حقه. امام اگه یه آدمی مثل ما بود که قابل پیروی نبود. امام وقتی قابل پیروی است که متصل به ملکوت باشه. لذا اینجا می فرماد بعد ان وصلت حبله به حبلک، بعد از آنی که وصلت وصل کردی ریسمان او را به ریسمان خیش، یعنی متصل به ملکوته. اینجا یه جا افتادگی داره عزیزان، و شما تو کتاب دون چی دارید؟ و ذریعت و الارزوانت ها بین واو و از ذریعه یه جایی باز کنید. بنویسید جعلته و جعلته از ذریعت الارزوانت، اینجوری عبارت. چون بنده دیدم نمیخونه، معناش درست در نمیاد، مراجعه کردم صحیفه سجادیه، دیدم این عبارت تو چاپ افتاده. و جعلته از ذریعت الی رضوانه، و قرار دادی آن امام را راهی به سوی رضوان و رضای خودت، راه رسیدن به رضوان الهی امامه. حالا قرآن بگیم، قرآن میفرماد قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، بگو اگر خدا رو دوست دارید از من تبعیت کنید تا خدا دوستتان بدارد. اگه خدا رو دوست داری میخوای به خدا برسی باید از من تبعیت کنی تا خدا دوستت داشته باشه، ولی خدا دوستت نداره اگر از من تبعیت نکنی. رسیدن به حب الهی اطاعت از امام، اطاعت از پیغمبر، اطاعت از ولی الله. انسان به این صورت به محبت الهی دست پیدا میکنه. یه حدیث بود داره عزیزان خوندیم یه چند بار، خداوند سبحان وحی کرد به حضرت موسی که تا حالا چه کاری برای من انجام دادی؟ حضرت موسی عرض کرد خدای نماز خوندم. فرمود نماز نوریه که در قیامت به درد خودت میخوره، برای من چه کردی؟ گفت روزه گرفتم. گفت روزه سپریش از آتش که برای خودته، برای من چه کردی؟ گفت فلانکار هر چی گفت خداوند گفت این مال خودته، به نفع خودته، برای خودت کرده اینا رو، برای من چی کردی؟ خدای من نمیدونم چی باید کنم که برای تو باشه، اصلا چه کاری برای توه؟ اینا نفسش برمیگرده به خودم همه، درسته، ولی برای خدا چه کردی؟ گفت خدای چه کاری بس برای توه؟ فرمود دوست بداری دوستان من را و دشمن بداری دشمنان من را. این برای منه، دوستی با اولیا و دشمنی با اعدای من، این میشه برای نظام که خدا دوستتان میدارد. از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد، چون داری از حبیب الله پیروی میکنی. پیامبر اکرم چیه لقبش؟ حبیب الله. چون از حبیب پیروی میکنی، حب الهی متوجه تو میشه. و اهل بیت پیامبرم حبیب الله هست. که در زیارت آل یاسین میخونیم لیس لک حبیب الله هو و اهله، برای تو حبیبی نیست مگر پیغمبر و اهل بیت او. خب و ذریع و جعلته از ذریعت الی رضوانه، و او را راه رسیدن به رضای خیش قرار دادی. و این حجت خواه ظاهر باشد و خواه قائب، شاهد است، گواه، چه ظاهر باشه چه پنهان باشه، شاهد بر حال ما. باز آیه قرآن، می فرماد در مورد این که امام شاهده بر اعمال ما. امام اعمال ما رو می بینه، از ما بی خبر نیست. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، می بینند اعمال شما را خدا، رسولش و مؤمنان. مؤمنان یعنی چی؟ مؤمنان کامل، یعنی امام و اون شیعان کمل که افقشون تقریبا نزدیک به امامه، شاهد اعمال شما هستن، میبینن اعمال شما رو. و این حجت خواه ظاهر باشد و خواه قائب، شاهد است، شاهدی قائم که هیچگاه قعود ندارد، شاهدی ایستاده است که نشستن تو کارش نیست، قائم لله، برخواسته برای خدا. یه موقع انسان برای نفسش قیام میکنه، برای خودش، برای زندگیش، برای شهوتش، برای غضبش، همه اینو باعث میشه که انسان قیام کنه. ولی یک موقع انسان برمیخیزد برای خدا، حیاتش، زندگیش، مرگش، مماتش، حشرش، نشرش، همه لله، برای خدا. شاهدی که یک لحظه نمیشینه، یک لحظه غافل نیست از خلق، لحظه نیست که امام صدا بزنی جواب نده. فرمود همه عالم مثل یک نیم گردوی در کف دست ما، همه عالم مثل یک نیمه گردو. حالا چرا فرمود نیمه گردو؟ نگفت تمام گردو، به مانند یک نیمه گردو. چون اگه تمام گردو بود، اون قسمتی کف دست بود طرف نمیبینه، از زیر پنهانه. اما نیمه گردو رو از بالا که نگاه کنی همه جاشو میبینی، هیچ چیز نیست که بر ما پوشیده باشه، هیچ چیزی نیست که بر امام پوشیده باشه. فرمود ما به بال زدن پرندگان هم علم داریم، بال زدن پرندگان. در تعبیر امام باقر علوم الاولین و الاخرین آمده است اذا قام قائمنا، هنگامی که قیام نماید قائم ما. دقت کنید تو عبارت اذا قام قائمنا، خیلی این عبارت تو روایات به کار رفته، اذا قام قائمنا، هنگامی که قائم ما قیام کند. قائم همیشه در حال قیامه، پس چجوری میشه قیام کنه؟ ها، قائم یعنی ایستاده، قیام کرده، پس چجوری میشه قیام کنه؟ قائم هست اما برای ما قیام میکنه، قعود نداره، قائمه، اما برای اجتماع قیام میکنه، اصلاح اجتماع. اذا قام قائمنا، و در تفسیر صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم الذين يؤمنون بالغیب، اول سوره بقره الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، هدایت است برای متقیان. الذين يؤمنون بالغیب، یکی از تعابیرش، کسانی که ایمان دارند به غیب، گفتیم یکی از معانیه قرآن، حمال المعانی اصلا آمده است، من اقر به قیام القائم انه حق، کسی که به غیب ایمان داره، یعنی به غیب امام عصر، به غیبت امام عصر، به قیام این قائم که حقیقت و حق است اعتراف داشته باشه. اینجا باز این نکته قرآنی بگیم، فورب السماء والارض، در سوره حالا اسم سوره رو فراموش کردم، تا اونجایی که می فرماد و فی السماء رزقکم و ما توعدون، و در آسمان است رزق شما و آنچه که وعده داده شده اید، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، در آسمان است روزی شما و آنچه وعده داده شده اید، و به پروردگار آسمان و زمین سوگند که او حق است مثل همانی که میگویید. اینجا روایت داریم و فی السماء رزقکم و ما توعدون، در آسمان از رزق شما، که حدیث داره امیرالمومنین میفرماد استنزل الرزق بالصدقه، با صدقه روزیتون رو پایین بیارید. چرا؟ چون قرآن میگه رزقتون در آسمانه. و ما توعدون، و آن که وعده داده شده ای، روایت میگه آن که وعده داده شده اید یعنی امام عصر، وعده داده شده اید به آمدن ایشون. خب بحثمون ادامه آیه، این فرماد فورب السماء والارض انه لحق، به پروردگار آسمان و زمین قسم که او حق است. بعد میفرماد مثل ما انکم تنطقون، مثل اونی که شما صحبت میکنید. این یعنی چی؟ مثل ما انکم تنطقون یعنی چی؟ اینو حالا بعد نیست عزیزان سوال بذاریم، برید تو کتب تفسیر بگردید ببینید چی دستگیرتون میشه، که او حق است مثل اونی که شما صحبت میکنید، یعنی امام زمان حق است مثل اونی که شما میگید، مثل اونی که شما صحبت میکنید. به چه معنا؟ خب اینجا فرمود من اقر به قیام القائم انه حق، کسی که اقرار داشته باشه به قیام قائم که آن حق است، این جزء کسانی که یؤمنون بالغیب است، ایمان به غیب دارند، یعنی ایمان به غیبت حضرت دارند. و در کلام سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیه و الثناء، لا تخلو الارض من قائم منا ظاهر او خاف، زمین خالی نیست از قائمی از ما. چون در بعض روایات داره میفرماد ما همه قائمی، ما همگی قائمی. چجوری همه قائمی؟ مگه نگفتیم زمین از قائم لله به حجه خالی نیست؟ پس تمام ائمه قائمن. اما این لقب اگر اختصاص میدیم به امام عصر، چون قائمی که قیام میکنه، قائمی که قیام میکنه. و در روایت داره رسول خدا به معراج که تشریف بردن، اوصیای خودش رو دید، یعنی 12 امام که به صورت دایره دور هم نشسته بودند. بعد در میان اینها دید یکی بمانند کوکب دوری می درخشد و ایستاده است، ایستاده است. از اونجا لقب قائم به ایشون داده شد که اون قائم اهل بیته. که گفتیم اختصاصش به خاطر چیه؟ قیامشونه. قعود ندارن. قعود از چی ندارن؟ از مبارزه با طاغوت قعود ندارن. حالا یک موقع مبارزه باید طرف خودشو مخفی کنه، یه موقع باید دست به شمشیر ببره. و الا در مورد شاهد بودن بر اعمال خلق همشون قائمن، همشون قائمن. و همچنین در روایات دیگر که اتکاب قائمت غور کن و تدبر نما که چرا امام زمان قائمت. عرض کردیم که به خاطر اون قیامی که ایشون انجام میده و الا در شاهد بودن بر خلق بقیه اعمام قائمت. یک کدی رو بدیم به عزیزان، روی این نکته توجه کنید، دنبالش بگردید، تو روایات، تو کتب، تو ذهنتون باشه، به چیزی برخورد میکنید. و اون اینه که بین امام حسین آقا سید الشهدا و امام عصر شباهت هایی وجود داره. بین امام حسین و امام عصر شباهت هایی وجود داره. یکیش اینه که هر دو دست به قیام میزنن، هر دو قیام کردن، در حالی که میدونید امیرالمومنین قیام نکرد، خلافتشو مردم آمدن همونجور که قصد کردن، همونجور آمدن خلیفه کردن ایشونو. هیچ کدوم از ائمه ما دست به شمشیر نبردن غیر از امام حسین و امام عصر که قیام میکنه. این یک شباهت. یه شباهت دیگه هم بگیم، حالا خودتون دیگه باید تدبر کنید، تأمل کنید. روایت در کمال الدین صدوق از امام کاظم یا امام صادق علیه السلامه، می فرماد وقتی سه تا امام پشت سر هم اسمشون به این صورت در آمد، امام بعدی قائم. اون سه تا اسم چیه؟ سه نفر پشت سر هم اینجوری در آمده: محمد، علی، حسن. میدونید امام حسن عسکری پدر امام زمانه، پدرش چیه؟ امام هادی علی، امام علی النقی. پدرشون چیه؟ امام محمد جواد. پس محمد، علی، حسن. همون بعدی چی میشه؟ قائم میشه. خب داریم اینو. حالا شما برگردید به قبل، میدونید محمد، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله، بعد ایشون علی امیرالمومنین، و بعد حسن، بعدی چیکار کرد؟ قیام کرد امام حسین. دقت فرمودید چی شد؟ فرمود این سه تا اسم، البته ایشون در مورد امام زمان داره میفرماد، این سه تا اسم پشت سر هم در آمد، بعدی که قائم، محمد، علی، حسن. یعنی در مورد امام زمان اینجوریه، در مورد امام حسین هم همینجوریه که سه تا اسم پشت سر هم در آمد که پشت سر ایشون قیام کرد. شباهت ها فراوانه ها، فقط بگردید تو اینها. ببینیم چی در میارید تو روایات، تو مطالب زیر رو کنید، ببینید چی بیرون میاد. خب وقت بکنم نزدیک به آخر رسیده و شلو باشه تا جلسه آینده. اون غزلی که عرض کردیم، شعری که برای امیرالمومنین سروده شد، یه چنده ای که ما سالیان قبل سروده بودیم کناری افتاده بود، پریش هست که چشمم افتاد به این غزلی که 6 هفته ای که بود که قبلا گفته بودیم، شروع کردم ادامه دادن و یک 13 بیت در آمد. انشاءالله که پذیرفته بشه از من. بسم الله الرحمن الرحیم. هر دو عالم رو نمایت یا علی، عالم و آدم فدای یا علی، قبله من روی رخشان تو با، سجدگاه هم خاک پایت یا علی. عارفان محو کمالات تو اند، عاشقان مست ولایت یا علی. هر دو عالم یک فروغ روی توست، گفته این حافظ برایت یا علی. گر سخن را فهم می کردن خلق، گر سخن را فهم می کردن خلق، فاش می خواندم خدایت یا علی. با همه خلق جهان بر گرد تو، گشته و گردم فدایت یا علی. دم به دم در بیش و کم، در عیش و غم، می کنم هر دم صدایت یا علی. قبض و بست عالم کون و مکان، قبض و بست عالم کون و مکان بسته بر بند قبایت. یا علی، عارفان از حیبتت مدهوش و محر، ای فدای کبریایت. یا علی، جمله آیات قرآن مبین ناطق مدح و ثنایت. یا علی، تو الست ربکم را بازگو این من و قالوا بلایت. یا علی، همسرت زهرای اطهر گفته است، همسرت زهرای اطهر گفته است جان من بادا فدایت. یا علی، گرچه عمان در سخن نام آورد عاجز از وصف لقایت. یا علی، صلوات الله علیه.